سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون و همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که افغانستان یکی از مسائل مهم مورد بحث امروز در نشست وزرای دفاعی 29 کشور عضو پیمان ناتو است و خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل گزارش میدهد. در نیمه دوم برنامه های یونسف برای کودکان و آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مقیم نائب.
سرخط چند خبر. وزیر دفاع آمریکا: ماموریت ایالات متحده در افغانستان تغییر نمی کند. وزارت صلح: حکومت به کانفرانس مسکو نماینده نمی فرستد. پاکستان به سکه های این بدون ویزه اجازه زیارت بابا نانک را داده است. تفصیل اخبار. مارک اسپیر وزیر دفاع آمریکا میگوید ماموریت ایالات متحده در افغانستان بدون تغییر باقی خواهد ماند. آقای اسپیر امروز گفت این ماموریت تنها مربوط به ایالات متحده نه، بلکه مربوط به همه کشورهای عضو ناتو و کشورهایی که در افغانستان سرباز دارند میباشد. او که در آستانه این نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل صحبت میکرد، اطمینان داد که آمریکا با متحدین ناتو خود مشترکاً تلاش میکند تا افغانستان بار دیگر به لانه مسئول تروریستان مبدل نشود. مارک اسپیر افزود: این تعهد ما به ماموریت در این کشور است، صرف نظر از اینکه ما در مرور زمان چی گونه از نیروها استفاده حد اکثر می کنیم. اما به فکر من این ماموریت ماست، به آن متحدیم و آن را انجام می دهیم. من از این همر همکاران افغان خود را اطمینان دادم. آقای اسپیر گفت در دیدار اخیرش از کابل پیشرفت و تعهد نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را مشاهده کرده است. مارک اسپیر روز یک شنبه در یک سفر از پیش اعلان نشده وارد کابل شده بود. حکومت افغانستان میگوید که در کنفرانس به میزبانی روسیه نماینده نمیفرستد. نمایندگان امریکا، چین و پاکستان فردا در کنفرانس در مسکو درباره صلح افغانستان بحث میکنند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح میگوید حکومت افغانستان نماینده اش را به نشست مسکو نمیفرستد. اما او تاکید کرد که آنها نتایج ملموس درباره صلح افغانستان را انتظار دارند. این دومین نشست در پیوند به صلح افغانستان در جریان یک سال گذشته در مسکو است که نماینده حکومت افغانستان در آن حضور ندارد. مردان مسلح شریف الله چمتو، قماندان امنیه ولایت بادغیس را امروز در کابل به ضرب گلوله کشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در یک پیام به رسانه‌ها گفته که آنها این حمله را انجام دادند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت آقای چمتو به رخصتی به کابل آمده بود. او افزود:
شریف الله چمتو قلی ساعت 12:45 بعد از ظهر امروز در ساحه عدی غزنی شهر کابل در نتیجه یک رویداد توریستی ذریعه فیر مربی به شهادت میرسه.
آقای رحیمی گفت نیروهای امنیتی افغان به زودی انتقام قتل او را میگیرند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. هند و پاکستان در یک اقدام پیشینه توافق کردند که زائرین سکه میتوانند بدون ویزه از اماکن مقدسشان در پاکستان دیدن کنند. سکه ها سالانه معبد بابا نانک، بنیادگذار مذهبیشان را در پاکستان زیارت میکنند. آنها از سالها به این سو میخواستند که برای زیارت این معبد سهولت های فراهم شود، اما در گذشته با مشکل جدی روبرو بودند. پاکستان اکنون به همه سکه های هند اجازه داده تا بدون ویزه از معبد آنها در شهر کرتارپور زیارت کنند. این توافق در حال صورت گرفته که روابط هند و پاکستان روی وضعیت در کشمیر تحت کنترل هند پرتنش است. وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو گفتگوهای دروزه ایشان را در بروکسل آغاز کردند. در این نشست مسائل از جمله عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه، مبارزه با داعش یا گروه موسوم به دولت اسلامی و تقویت توانایی های نظامی ناتو به بحث گرفته خواهد شد. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در آستانه برگزاری این نشست تایید کرد که وقت اوضاع در شمال سوریه مطرح می شود، اختلافات بین متحدان ناتو وجود دارد. او که دیروز به خبرنگاران صحبت می کرد گفت این هم می تواند دلیل باشد که فکر کنیم دیدار ما مهم است، زیرا به گفته استولتنبرگ بهترین راه حل اختلاف این است که اعضای ناتو کنار هم بنشینند و تلاش کنند راههایی را برای پیشرفت جستجو نمایند. روز سه شنبه ترکیه و روسیه برای دور نگه داشتن نیروهای کرد سوریه از مرز ترکیه به توافق دست یافتند. و مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا امروز ترکیه را به خاطر حملات نظامی این کشور بر جنگجویان کرد در شمال سوریه شدیداً انتقاد کرده است. آقای اسپر که در فند مارشال جرمنی صحبت میکرد گفت عملیات به گفته او غیر قابل توجیه ترکیه در سوریه دستاوردهای سالهای اخیر نیروها به رهبری ایالات متحده و متحدان کردی آنها را در جنگ با گروه داعش به خطر مواجه میکند. وزیر دفاع آمریکا گفت ترکیه با مسیر نادرست به پیش می رود و به گفته وی با مسکو بیشتر نزدیک می شود. مارک اسپر این سخنان را در حال بیان می کند که ترامپ یک بار دیگر از تصمیم خود درباره بیرون کردن قوای کشورش از سوریه دفاع کرد. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم مکیم نایب که تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. افغانستان یکی از مسائل مهم مورد بحث امروز در نشست وزرای دفاعی کشورهای عضو پیمان ناتو است.
The United States mission there remains unchanged. It's not just the United States, it's all of our NATO partners and others who are there, is to ensure that Afghanistan never again becomes a safe haven for terrorists.
روند تصفیه آرای دارای اطلاعات بیومتریک انتخابات افغانستان آغاز شد.
امروز از طریق IT ما معلومات دریافت کردیم که در ملوک کار تصفیه را شروع کرده.
امروز 24 اکتبر با روز جهانی سازمان ملل متحد مصادف است. در نیمه دوم برنامه یونسف برای کودکان آماده نشر است.
رفتار مثبت میتونه معلول را به ایس یک انسانی مفید در جامعه معرفی بکنه، به ایس یک انسانی که به درد خورد است در جامعه معرفی بکنه.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
یک بچه یک دختر را از طریق فیسبوک را دویشان رابطه پیدا میکنه، آشنا میشه. بچه برای دختر عکسای خانه مقبول و بلند منزل روان میکنه، برای زو خود پیسه دار معرفی میکنه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، منشی عمومی ناتو گفته است که وزرای دفاع این پیمان با ماموریتشان در افغانستان متحدند. یانس استولتنبرگ در نشست خبری قبل از آغاز نشست دو روزه وزرای دفاع ناتو امروز در بروکسل با خبرنگاران صحبت کرد. وی همچنان گفت که وزرای دفاع ناتو در مورد شمال شرق سوریه و همچنان خطر داعش صحبت می کنند. مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی امین اکنون در بروکسل است و از او می شنویم. آقای صدیقی، در مورد جزئیات سخنان استولتنبرگ بیشتر چه می دانیم؟
همونطور که شما هم گفتین، یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو لحظات قبل اینجا آمد و به خبرنگاران گفت که از روند صلح افغانستان حمایت می کنند و همچنان گفت که تعهد ناتو و ماموریت حمایت قاطع در افغانستان همچنان پابرجاست. شما می‌دانیم که ناتو در این ماموریتش در افغانستان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را آموزش میده، به اونا مشوره میده و همچنان اونا را کمک میکنه تا بتونن با تروریسم بین‌المللی مبارزه بکنن و از طرف دیگر زمینه ساز صلح شوند. ناتو پیشاپیش گفته که نیروهای افغان را تا سال 2024 تمویل میکنه و میدانیم که ناتو و شریکانش حدود 5 میلیارد دلار مصارف سالانه نیروهای افغان را میپردازن، البته که قسمت اعظمش ایالات متحده میپردازن. همچنان میخوام بگویم که در کنار این که استولتنبرگ گفت صلح و گفتگو و رسیدن به صلح راه گفتگو مهم است، او از طالبان خواست اراده واقعی نشان بده. دیگر گفت که هر توافق صلح در آینده با طالبان باید ضامن دستاوردهای 18 ساله در افغانستان باشه، با ویژه در بخش زنان و رسانه ها. در مورد انتخابات، ناتو بر شفافیت و اعتبار روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرده و استولتنبرگ در پاسخ به پرسش رادیو آزادی همچنان روز چهارشنبه از همه طرف ها خواست که صبر کار بگیرند و بگذارند که نهادهای انتخاباتی کارشان را به سر برسانند و نتیجه را اعلام بکنند.
بله، آقای صدیقی، مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هم امروز در بروکسل صحبت کرده، اگر لطف بکنین در این مورد جزئیات بیشتر را کنین.
بله، مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده صبح امروز در بنیاد جرمن مارشال ایالات متحده در بروکسل صحبت کرد. او کارکردهای نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان را ستود. یک بخش از سخنانش اینجا بیاین یک جا بشنویم.
The United States mission there remains unchanged, and that mission is, it's not just the United States, it's all of our NATO partners and others who are there.
او میگوید ماموریت ایالات متحده در افغانستان تغییر نخواهد کرد. هدف ماموریت این است که نه تنها ایالات متحده بلکه همه شریکان ما که آنجا حضور دارند باید مطمئن شوند که افغانستان هرگز به پناهگاه امن برای تروریستان مبدل نشود و از آنجا علیه کشورهای ما حمله صورت نگیرد. ما به این ماموریت خود متعهدیم، او گفت، به همکاران افغانش هم اطمینان داده.
آقای صدیقی، در کنار افغانستان دیگه کدام مسائل برای وزرای دفاع ناتو در این نشست مهم است؟
وزیران دفاع ناتو امروز در کنار بحث در مورد افغانستان، در مورد اوضاع در شمال شرقی سوریه صحبت میکنند. یانس استولتنبرگ قبلا گفت از کاهش چشمگیر خشونت ها و دنبال بیانیه مشترک ترکیه و ایالات متحده استقبال میکنند، اما او گفت مهم است که همه نیروهای حاضر در منطقه از خود خویشتنداری نشان بدن و با احترام کامل به قوانین بشر دوستانه بین‌المللی عمل بکنند. استولتنبرگ افزود که تحولات اخیر در شمال شرق سوریه نشان دهنده نیاز فوری و رسیدن به راه حل سیاسی است. تهدید گروه دولت اسلامی داعش از مسائل مهم مورد بحث همچنان استولتنبرگ گفت تلاش میکنند تا دستاوردها در مبارزه علیه داعش حفظ شود. او گفت خلافت داعش در عراق و سوریه شکست خورده، اما از دید استولتنبرگ خطر هنوز موجود است. به گونه مثال استولتنبرگ به حضور جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان اشاره کرد و گفت باید از تلاش این گروه برای باز تاسیس خلافت در افغانستان جلوگیری شود. او گفت شاید حمله های وحشتناک داعش در افغانستان بودند.
تشکر آقای صدیقی، در برنامه های آینده باز هم از شما جزئیات بیشتر خواهیم شنید. مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی بود و در مورد اجلاس امروز وزرای دفاع ناتو از بروکسل گزارش داد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید شرکت درملوک که در جرمنی مستقر است روند تصفیه آرای دارای اطلاعات بیومتریک انتخابات افغانستان را از جرمنی آغاز کرده است. با گفته مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در این پروسه آرای غیر واقعی شناسایی و جدا خواهد شد. جزئیات بیشتر را در این مورد نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
رای های وارد شده به سرور مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آلمان تصفیه می شوند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید در این روند رای هایی که با انگشت تکراری، عکس تکراری پیش از ساعت 7 صبح و بعد از ساعت 5 عصر استفاده شدند از میان رای های واقعی جدا خواهند شد. رحیمه ظریفی عضو این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این روند ممکن است 3 روز را در بر بگیرد.
ما دیروز تا وقت مجلس داشتیم، ایمیلی را که اجازه کار شروع دو دیپلیکیت یا می به حساب بس تکرار به درملوک داده شد و امروز از طریق آیتی ما معلومات دریافت کردیم که درملوک کار تصفیه را شروع کرده.
ناظران دسته های انتخاباتی عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی می گویند تا حال از آغاز روند تصفیه آرا اطلاعی به دست نیاوردند. به گفته این ناظران آنها در مورد چگونگی تصفیه این آرا اطلاعی ندارند. یونس نوندیش ناظر دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله:
من فکر نمی کنم کدام اکسیس وجود داشته باشه که سر جزئیات از اینکه خود عملیات چه قسم صورت میگیره، ولی نتایج ما میتونیم ببینیم.
قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ششم ماه میزان اوایل هفته جاری اعلان شود، اما کمیسیون انتخابات تا حال تاریخ جدیدی برای اعلام آن مشخص نکرده است. اعلام نشدن نتایج ابتدایی دسته انتخاباتی دولت ساز به رهبری اشرف غنی را نگران کرده است. داود سلطانزوی از ناظران این دسته انتخاباتی میگوید باید روند تصفیه آرای دارای اطلاعات بایومتریک زودتر به پایان برسد.
ما امیدوار هستم تا روز شنبه تصفیه کاری سیستم مرکزی تکمیل شود و بعد از او مالدار تفتیش فیزیکی که خود کمیشنرها میکنن از نتایج تصفیه، او هم یک دو سه روز دیگه میگیره، یعنی در ظرف 6 یا 7 روز دیگه باید بالکل نتایج اعلان نتایج شده بود، غیر از او زیادتر از او قابل قبول نیست.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده بود که در انتخابات ماه میزان نزدیک به 2,700,000 تن اشتراک کردند، اما پس از آن که این آرا به سرور مرکزی دستگاه های بایومتریک وارد شد، کمیسیون اعلام کرد که آرای دارای اطلاعات بایومتریک نزدیک به 2,000,000 است.
شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند تصفیه آرای دارای اطلاعات بیومتریک انتخابات افغانستان آغاز شده است. این در حالی است که شورای نامزدان ریاست جمهوری افغانستان میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات باید هر چه زودتر برنده واقعی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. شورای نامزدان ریاست جمهوری افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که شماری از کشورها تلاش دارند تا سناریوی سال 2014 میلادی را دوباره در افغانستان تکرار کنند. آرزو قیاسی جزئیات بیشتر را از کابل گزارش میده.
هرچند زمان دقیق اعلام نتایج انتخابات هنوز مشخص نیست، اما با گذشت هر روز شک و تردیدها در مورد شفافیت نتایج انتخابات بیشتر می شود. شورای نامزدان ریاست جمهوری می گوید شماری از کشورها در پی تکرار سناریوی انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 هستند تا حکومت وحدت ملی تشکیل دهند. احمد ولی مسعود نامزد ریاست جمهوری روز پنجشنبه با نمایندگی از این شورا صحبت کرد. او اگرچه از کشور مشخصی نام نبرد، اما تاکید کرد که تکرار سناریوی سال 2014 قابل قبول نیست.
حلقات کشورهایی هستند که سکوت اختیار کردند. اینا در واقع تعدادش تلاش میکنه که سناریوی 2014 را تکرار کنند. سناریوی که دیگه قابل قبول مردم افغانستان نیست. نسل امروز آگاه شده، مطمئنن از طرفنهای 5 سال قبل آگاهی دارند و قطعا حساس هستند در قسمت سرنوشت خود.
عنایت الله حفیظ یکی دیگر از نامزدان ریاست جمهوری در این نشست از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا برنده واقعی انتخابات ریاست جمهوری را هر چه زودتر اعلام کند تا شورای نامزدان و جامعه جهانی از آن حمایت کنند. از سوی هم شهاب‌الدین حکیمی ادعا کرد که شب پنجشنبه گذشته پس از شکستن قفل مرکز اطلاعات دیجیتالی، هکران حدود 300,000 رای به این سیستم وارد کردند، ادعایی که کمیسیون مستقل انتخابات آن را رد کرده و گفته که چند مامور امنیتی برای شدن به دهلیز این مرکز رفته بودند، اما به مرکز اطلاعات آسیب نرسیده است. شیما رضایی سخنگوی کمیسیون میگوید اگر کسی در این مورد سندی دارد با کمیسیون در میان بگذارد، در غیر آن با چنین اظهارات از هانه آمرا مخشوش نکند.
کمیسیون مستقل انتخابات با همه توانی که دارن تلاش میکنن که از رای مردم موافقت بکنن و آنچه که مردم تصمیم گرفتن تصمیم اونا را اعلان بکنن.
بر اساس تقویم انتخابات قرار بود نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری 27 میزان اعلام شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست نتایج را در آن روز اعلام کند و سرانجام از مردم پوزش خواست. تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
امروز 24 اکتبر با روز جهانی سازمان ملل متحد مصادف است. این سازمان در افغانستان یک نمایندگی سیاسی و چندین نمایندگی در بخش‌های تعلیم و تربیت، صحت، حقوق بشر و توسعه داشته و از دولت افغانستان حمایت می‌کند. اما آیا این حمایت سازمان ملل متحد بر زندگی افغان‌ها تأثیرگذار بوده است؟ افغان‌ها در این مورد چه نظر دارند؟ و تلاش‌های این سازمان در کدام بخش‌ها در افغانستان اهمیت بیشتر دارد؟ در این گزارش تفصیلی همکارم جاوید حسنزاده به نقش سازمان ملل متحد در افغانستان پرداخته تلاش کرده است به این پرسش‌ها پاسخ گوید.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یانما در سال 2002 میلادی به درخواست رسمی حکومت افغانستان فعالیتش را در این کشور آغاز کرد. اما پیش از آن دفاتر دیگر این سازمان بیشتر در بخش‌های حقوق بشر، صحت، تعلیم و تربیت، مهاجرت و سایر بخش‌ها فعالیت داشتند. یانما که رهبری همه سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد را بر عهده دارد، برای 4 هدف کار می‌کند. یانما در رسیدن به صلح و پایان خشونت به حکومت افغانستان کمک و از توسعه اجتماعی، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و حکومتداری حمایت می‌کند. ماموریت یانما در سراسر افغانستان حضور دارد و از طریق 68 دفتر و 1211 کارمند از جمله 833 افغان و 310 خارجی کار می کند. کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران یا UNHCR، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف، سازمان غذای جهان یا WFP از برنامه هایند که در این گزارش به فعالیت های آنها اشاره شده است. کمیساری عالی سازمان ملل متحد در بخش مهاجرت برای افغانستان می گوید هدف اصلی فعالیت این اداره کمک به بازگشت مهاجران افغان و خدمت رسانی به خانواده های بیجا شده ای داخلی است. نادر فرهاد سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که از سال 2002 میلادی به این طرف با تعداد 6 میلیون افغان را در بازگشت به کشور حمایت مالی و در اسکان آنها کمک کرده است. آقای فرهاد میگوید که این دفتر برای اسکان و آموزش کودکان خانواده های بیجا شده نیز کمک های فراهم کرده است.
ما در هر سال نزدیک به 100 میلیون دلار با مهاجرین کمک میکنیم که به افغانستان عودت میکنند. ما در سال 2016 میلادی بیش از 400 هزار تن که به افغانستان برگشت کرده اند برای هر کدام 400 دلار آمریکایی داده ایم.
صندوق حمایت از کودکان یونیسف پیش از 70 سال در افغانستان فعالیت کرده و هدف اصلی آن در این کشور تضمین و حفاظت از حقوق کودکان است. فریدون آریان سخنگوی یونیسف بر رادیو آزادی گفت که تغذیه، صحت، تعلیم و تربیه و از بین بردن بیماری فلج کودکان بخشهایی است که آنان برای کودکان در افغانستان عرضه خدمات می کنند. اما حالا یونیسف در افغانستان به چه تعداد کودکان دسترسی دارد؟ آقای یاریان گفت یونیسف به دولت افغانستان کمک می کند تا زمینه دسترسی 3.7 میلیون کودک محروم از آموزش با آموزش فراهم شود.
2.6 میلیون کودک مصاب به سوی تغذیه تحت پوشش یونیسف قرار دارد. در کنار آن شعار یونیسف برای هر کودک تضمین حقوق آنان بوده و این کودکان در هر گوشه افغانستان که باشند ما برایشان خدمت رسانی میکنیم.
هرچند ملل متحد در گزارش اخیر خود قحطی و عدم دسترسی مردم به مواد خوراکی را نگران کننده خوانده، اما برنامه غذایی جهان سازمان ملل متحد از 50 سال به این طرف در این بخش فعالیت دارد. وایدلا امانی سخنگوی این برنامه بر رادیو آزادی گفت این دفتر به مردم مناطق دوردست مواد خوراکی توزیع کرده است.
فعالیت ها در بخش حالات اضطرار، حالات امرجنسی، مردم دوستشان میرن کمک های مواد غذایی میرسنن، با مردم کار میکنن، جوامع در مناطق دوردست، در شهرها، پروژه های آبیاری، کانال سازی، پاکاری کارس ها. در بخش تغذیه خانم های حامله، خانم های شیرده، اطفال زیر سن 5 سال برای اینا کمک میکنن تا اونایی که مصاب هستن به سوی تغذیه حاد متوسط تداویشان شود.
آقای امانی گفت این اداره در نظر دارد که تا سال 2023 با حکومت و مردم افغانستان کمک میکند تا زمینه دسترسی بهتر به مواد غذایی را در این کشور فراهم کند. اما نظریات در خصوص فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی ملل متحد در افغانستان با دو بخش تقسیم شدند. شمار از تحلیلگران می‌گویند که عدم هماهنگی میان حکومت‌ها در افغانستان از لحاظ سیاسی و در کنار آن نمایندگی ملل متحد، کاهش ظرفیت و عدم توجه به اولویت‌ها سبب شده است تا کارهای درست صورت نگیرد. اما در بخش‌های دیگر این ادارات دستاوردهای قابل ملاحظه دارند. محب‌الله شریف کارشناس سیاسی بر رادیو آزادی گفت هر دو طرف نتوانستند با هم همکاری نزدیک داشته باشند.
با طور کل گفته می توانیم که بخش‌های مختلف سازمان ملل متحد در افغانستان دستاوردهای داشتند، هرچند به آن اندازه که می بود نبود، به اندازه‌ای که وقت بود نیاز مردم افغانستان بود باید از آن استفاده می شد.
از سوی دیگر شمار از مردم عادی افغانستان می گویند سازمان ملل متحد علاوه بر بخش صحت، معارف، مهاجرت و خوراکی در بخش‌های دیگر اجتماعی کارهای قابل ملاحظه انجام داده است. دو باشنده ولایت کابل و ننگرهار نسبت به فعالیت های ملل متحد در افغانستان راضی به نظر می رسند.
می بابرک ده کمی ولا سوال در باندې کلی وسیدین کای ملل متحد په افغانستان کې لګتر وسه پولیس کارونه کړی دي، یعنی دا غي د خوانه خو ډیر کارونه په دې ملک کې شوی دي.
اسم محمد یونس است. کمک ها مؤثر است. ملل متحد که منبعی است که مردم از او زیاد آرزو، زیاد اعتماد، زیاد چی داره که بخاطر که بسیار بخاطر که این ملل متحد است تمام دنیا به درد مردم میخوره.
اما برخی دیگر از مردم انتقاد میکنند که بسیاری کمک های ملل متحد بجای این که به مردم مستحق برسد، بجای به تعداد ریخته و زندگیشان را تغییر داده است. تلاش کردیم تا در مورد فعالیت ادارات ملل متحد در افغانستان نظر حکومت افغانستان را بگیریم، اما با وجود تلاش های زیاد ریاست جمهوری در این مورد صحبت نکرد. اما پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دو بار خواهان آوردن اصلاحات در کارهای ملل متحد شد. آقای غنی در 20 سپتامبر سال 2017 میلادی در نشست عمومی سازمان ملل متحد گفت در فضای نامطمئن فعلی عملی کردن تعهدات منشور بین المللی حقوق بشر ایجاب میکند تا کارکرد و وظایف اساسی مؤسسات ملل متحد بازنگری شود، ارزش ها و فرهنگ کاری این سازمان احیا شود و در نظام حسابدهی اصلاحات آورده شود. سازمان ملل متحد از 74 سال پیش به این سو در افغانستان حضور دارد. افغانستان یکی از کشورهایی بود که اندک پس از تشکیل این سازمان در سال 1946 میلادی عضویت آن را کسب کرد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
امروز 24 اکتبر با روز جهانی مبارزه با بیماری فلج اطفال یا پولیو مصادف است. افغانستان از این روز در حال تجلیل کرده است که در زمره چند کشور جهان محسوب می شود که تا هنوز هم این بیماری در آن وجود دارد. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان از گروه های شورشی و مردم افغانستان خواستند تا در زمینه ریشه‌کن ساختن این بیماری غیر قابل علاج همکاری کنند. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر را از کابل گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان می گوید تا ماه اکتبر سال جاری میلادی 19 مورد ابتلا به فلج کودکان در ولایت های شرقی و جنوبی این کشور ثبت شده است. ماموسی زیور معاون وزارت صحت عامه در روز بزرگداشت از روز جهانی فلج کودکان در کابل گفت که 8 مورد در ولایت اروزگان، 5 مورد در ولایت هلمند، 3 مورد در ولایت کندهار، 1 مورد در ولایت های پکتیکا، کنر و ننگرهار به ثبت رسیده است. خانم زیور یکی از دلایل اصلی افزایش ابتلا به این بیماری واکسین نشدن کودکان در اثر ناامنی است. او از همه طرف های درگیر جنگ خواست که مانع اجرای برنامه واکسیناسیون نشوند.
پولیو یا بی‌طرف مخالفین و
واکسیناسیون پولیو یک برنامه بی‌طرف است. ما از مخالفین و در این طرف مردم افغانستان می‌خواهیم که به خاطر مصاب نشدن اطفال به فلج این برنامه را سیاسی نکنند و اجازه بدهند تا در این کمپاین سهم گرفته و اجراات کنیم.
پدی کمپاین که برخه واخلو او اجراات پیوکو.
این در حالی است که بر اساس اطلاعات مقام‌های وزارت صحت پس از اجرای کمپاین ماه گذشته مشخص شد که 800 هزار طفل زیر 5 سال به دلیل ناامنی از واکسین باز مانده‌اند. بیماری فلج کودکان در سراسر جهان به جز کشورهای افغانستان و پاکستان ریشه‌کن شده است. در سال جاری 75 مورد ابتلا به این بیماری در پاکستان و 19 مورد در افغانستان ثبت شده است. مواردی که در افغانستان ثبت شده عمدتاً در ولایت‌هایی است که در نزدیک مرز پاکستان موقعیت دارند. مسئولان وزارت صحت افغانستان میگویند تلاش دارند با کمک علما، ریش سفیدان و مردم مناطق ناامن زمینه واکسین پولیو را در این مناطق فراهم کنند تا به ریشه کن کردن این بیماری نزدیک شوند. در همین حال یکی از مسئولان سازمان صحی جهان اعلام کرد که این سازمان به حمایت خود از برنامه واکسیناسیون فلج کودکان در افغانستان ادامه میدهد. دکتر ودود زبیر مفتی آمر عمومی برنامه پولیوی این سازمان در مراسم تجلیل از روز جهانی فلج اطفال در کابل در این مورد گفت بسیار ضروری است که یک بار دیگر تعهد خود را تازه کنیم و اراده خود را بیان کنیم که محو پولیو ممکن است. تمام دنیا پولیو را از بین برده و افغانستان هم بخش های زیاد آن آری از پولیو است و جاهایی که وجود دارد آن را هم خونسا می کنیم. در همین حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نیز بر همکاری با حکومت افغانستان برای محو این بیماری در افغانستان تاکید کرد. با اساس معلومات این سازمان بنیاد مبارزه با بیماری پولیو در سال 1988 در حال ایجاد گذاشته شد که در آن زمان سالانه در 125 کشور جهان تا 350 هزار کودک به این بیماری مبتلا می شدند. اما حالا تنها افغانستان و پاکستان دو کشورند که کمتر از 100 مورد ثبت کردند. مسئولان نهادهای ملی و بین المللی تاکید می کنند که این بیماری را به صورت کامل در افغانستان ریشه کن کنند.
به این ترتیب با این گزارش رسیدیم به نیمه این برنامه رادیو آزادی. ساعت 5:30 عصر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از مقیم نائب.
مارک اسپیر وزیر دفاع امریکا میگوید ماموریت ایالات متحده در افغانستان بدون تغییر باقی خواهد ماند. آقای اسپیر امروز گفت این ماموریت تنها مربوط به ایالات متحده نه، بلکه مربوط به همه کشورهای عضو ناتو و کشورهایی که در افغانستان سرباز دارند میباشد. حکومت افغانستان میگوید که در کنفرانس به میزبانی روسیه نماینده نمیفرستد. نمایندگان امریکا، چین و پاکستان فردا در کنفرانس در مسکو درباره صلح افغانستان بحث میکنند. مردان مسلح شریف الله چمتو، قمندان امنیه ولایت بادغیس را امروز در کابل به ضرب گلوله کشتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در یک پیام به رسانه ها گفتند که آنها این حمله را انجام دادند. هند و پاکستان در یک اقدام بی پیشینه توافق کردند که زائرین سکه می توانند بدون ویزه از اماکن مقدسشان در پاکستان دیدن کنند. وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو گفتگوهای دروزه ایشان را در بروکسل آغاز کردند. در این نشست مسائل از جمله عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه، مبارزه با داعش یا گروه موسوم به دولت اسلامی و تقویت توانایی های نظامی ناتو به بحث گرفته خواهد شد. و مارک اسپیر وزیر دفاع امریکا امروز ترکیه را به خاطر حملات نظامی این کشور بر جنگجویان کرد در شمال سوریه شدیداً انتقاد کرده است.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم مقیم نائب شنیدید. حال برنامه یونیسف برای کودکان با به تعقیب آن پروگرام آشیانه آماده نشر است. اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی که آن را همکارم حمید حکیمی پیشکش می کند.
در ادامه مسابقات مقدماتی قهرمانی فوتسال آسیا، امروز تیم ملی افغانستان به مساف تاجیکستان می رود. فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید که دیروز تیم ملی فوتسال افغانستان با تیم ملی فوتسال ازبکستان مسابقه داشت که افغانستان 6-2 مسابقه را باخت. فاضل شهاب، سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی می گوید که تیم ملی فوتسال کشور امروز پنجشنبه به مساف تیم ملی فوتسال تاجیکستان می رود. این بازی از پنجشنبه آغاز می شود و سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید برای راه یافتن به مرحله بعدی تیم ملی کشور باید این بازی را ببرد. مسابقات کلاب‌های بانوان کابل و منظور انتخاب لیگ کابل وارد چهارمین روز شد. فاضل شهاب، سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی میگوید که این مسابقات بین 10 کلاب بانوان در کابل ادامه دارد و مسابقات اینچنینی در ولایت‌هایی که کلاب بانوان دارند نیز برگزار می‌شود. با گفته آقای شهاب، در پایان این مسابقات کلاب‌های برتر ولایت‌ها به منظور گزینش لیگ برتر بانوان افغانستان با هم مسابقه خواهند داشت. هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی بارسلونا، لیورپول، انتر میلان و چلسی به پایان رسید. هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه شب به پایان رسید که در یک از مسابقات این شب از گروه جی تیم سنت پترزبورگ در برابر لایپزیگ آلمان شکست خورد. در دیگر بازی شب گذشته انتر میلان موفق شد با 2 گل دورتموند را شکست بدهد. چلسی در دیداری حساس موفق شد آژاکس را از پیش رو برد و بارسلونا هم با نتیجه نزدیک از سر اسلاویا پراگ گذشت.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول حرف می زنیم. در آغاز برنامه گزارش را تهیه کرده ایم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانی به بحث می گیریم که در این بخش ما را نورالله سلطانی، یکی از روانشناسان، همراهی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. رفتار مناسب با کودکان معلول از حقوق اساسی آنها به شمار می رود. رفتار با کودک معلول مسئله مهم است که اطرافیان باید به آن توجه کنند. عارف فارغ التحصیل رشته کامپیوتر ساینس از پسر همسایه‌شان قصه می کند که همیشه از سوی اطرافیانش مورد تحقیر و توهین قرار می گرفت.
در کوچه ما یکی از همسایه ما بچهش چشمایش زاویه چشمایش کمی خراب بود. او را از ابتدا از خانواده خلاصه از بیادر خورد از همشیرک که خورده شروع تا ای کاکا و ماما و خیش قومش در ابتدا صدا میکردن قیچ و صدایش میکردن عین و غین و دیگه ای که ای بچه روز به روز مایوس شده میرفت و گوشگیر شده میرفت از خانواده و از اون دوستایی که در بیرون همراهشان صحبت میکرد یک چشمه و کور و بالاخره هر لفظی که در زبانشان میامد استعمال میکردن.
عارف به این باور است که والدین نقش اساسی را در رفتار مناسب با کودکان معلول دارد.
هر چیزی از فامیل نشأت میگیره. اگر یک انسان هر کاری باشه خصوصا از خانوادهش اگر احترام برش بگذارن، از خانوادهش اگر الگوی خوب برش انتخاب کنن، یعنی الفاظای خوب برش بگوین، ولو که هر عیبی که او داشته باشه در جامعه همو نشأت میگیره و جامعه کوچگیایشان و اندیوالایش و چشم نیک سونش میبینن و دیگه چیه که همراهش صحبت میکنن با یک بسیار احترام خاص. هر خانواده باید ای را درک کنه، ای را مسئولیت خود بپذیره که اگر طفلش و یا طفل کسی دیگری یک عیبی می داشته باشه ما دیگه به چشم حقارت سونی از او سیل نکنیم، چون او هم انسان است.
تهمینه باشنده شهر کابل می گوید که از معیوب بودن دخترش رنج می برد و همیشه کوشش می کند که دخترش را حمایت کند تا او احساس نکند که نسبت به دیگران ضعیفتر است. وی از والدین و معلمان در مکاتب می خواهد که با اطفال معیوب رفتار خوب داشته باشند.
دخترم همی تکلیف داره، دستکش کمی کار نمیته و دخترم تا مکتبه که میره دل خودم به تشویش است که امرایش شاگردا نه کمبوتیش نگوه که تو دستت معیوب استی و ای استی که دشتاتیری نکنن در پالوش نشینن. ما بسیار رنج میبرم از طرف دخترم. اولادای خود را بفهمانن که کسی که حتی یک تکلیف داره معلول است معیوب است باید او را تشویق کنن، او را چی نکنن که بگه تو معیوب استی، تو نمیتونی ساتیری کنی، تو نمیتونی درس بخونی، تو نمیتونی که در جامعه یک پیشرفت داشته باشی. معلما باید کوشش کنه که در مکتبا بفهمانن شاگردای خود که بچیم هگمی هم تو کمبوتی داره، شما احساس کمبوتی رو به اون ندین، باید تو رو تشویق کنین که یک جای برسه درس خود خوب بخونه، با درسش کمک کنین، اگه یک کار داشت باید که کارش کمک کنین، هیچ چی نکنین که بگی تو می کمبوتی رو داری تو نمیتونی به یک جای برسی. ما خواهش میکنم از مادرها، از همگی فامیلا، از استادا که باید در مکتبا همی گپا رو بزنن، برای شاگردا بفهمانن که تا شاگردا در گوششان باشه که معیوب معلول و میگوز به میر جامعه است.
نورالله سلطانی یکی از روانشناسان به این باور است که رفتار مثبت و تشویقی میتواند اعتماد به نفس را در کودک معلول و معیوب بالا ببرد و کودک را تشویق کند که خود را ضعیف و ناتوان احساس نکند.
رفتار مثبت میتونه معلول را به حیث یک انسان توانمند در جامعه به معرفی بگیره. رفتار مثبت میتونه معلول را به حیث یک انسانی مفید در جامعه معرفی بکنه، به حیث یک انسانی که به درد خورد است در جامعه معرفی بکنه. شما شاهد هستین خیلی از کسایی که چشمشان از دید باز مانده و دید نداره، اینا استعدادهای خیلی شکوفایی در دیگه قسمت‌ها داره. اینا حتی از افراد عادی کرده استعدادهای بالاتر دارند، مثلا در قسمت خواندن و نوشتن و رسامی و حکاکی و اینا، حتی اینا میتونه فعالیت بکنه. یعنی رفتار مثبت بالخصوص با معلولین و معیوبین میتونه که اینا را توانمند بسازه و اینا بتونه که زندگی خود را خودشان پیش ببره و سرپای خود استاد شه.
شنونده های عزیز، چرا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت می گیرد؟ این گونه رفتارها چه تأثیرات بر روان آنها دارد؟ چه باید کرد تا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت نگیرد؟ این پرسش ها را در مصاحبه ای که با نورالله سلطانی یکی از روانشناسان داشتیم در میان گذاشتیم که در این بخش برنامه تقدیم می شود. چرا مردم به گونه منفی یا به گونه تحقیرآمیز با همچو افراد برخورد میکنن، با همچو اطفال؟
به چند علت این رفتار صورت میگیره. علت اولش ناآگاهی از حقوق معیوبین و معلولین است. ناآگاهی، شما بیشتر شاهد هستین که در کشورهایی که در جهان اول و دوم زندگی میکنه، کمکی از حقوق معیوبین و معلولین مردمش آگاهی داره، به هیچ عنوان با معیوبین و معلولین، چی اطفال باشه این معیوب، چی بزرگسال باشه، برخوردی ناهنجار همراهش نمیشه. بنابراین آگاهی عامه به صورت درستش صورت گرفته که معلول و معیوب از حقوق خاص و از امتیازات خاص دولتی و مؤسسه‌ای برخوردار هسته. این میتونه یکی از عواملش باشه که ما ناآگاه هستیم از حقوق معلول و معیوب. عامل دومش میشه که ناهنجاری های افراد سالم و یا که اختلالات و کمبودی های روانی که در افراد سالم دیده میشه، افراد معلول و معیوب را چی جوان باشه چی طفل باشه، به نام‌های مختلفی برشان برچسب میزنه و این استیگما و برچسب زدن در جامعه ما متاسفانه خیلی زیاد است که این به یک نحوی هم ناهنجاری طرف مقابل که می فرد سالم است که حرف را میگره نشان میده و هم یک نوع ناآگاهی نسبت به حقوق و کرامت انسانی معلول و معیوب را نشان میده بر ما.
این رفتاری که با اطفال معلول و معیوب صورت میگیره چقدر در اعتماد به نفسشان تاثیر منفی داره و چقدر شخصیتشان در اجتماع ضربه میزنه و خودش از لحاظ روانی چقدر خود کم احساس میکنه و تاثیرات روانیش چقدر است؟
برخوردهای خانواده و اجتماع، برخوردهای خراب و ناهنجارش به یک نحوی اینا را تحت فشار شدید روانی قرار میده که فشار شدید روانی باعث میشه اینا خود کمبینی پیدا بکنه، اعتماد به نفسش ضعیف شوه، عزت نفسش سرکوب شوه، امو سلف کانفیدنس به انگلیسی میگه که مجموعه اعتماد به نفس و عزت نفس را شامل میشه، او به یک نحوی سرکوب شوه و اینا نتانه خود را به حیث یک فرد، به حیث یک انسان فعال و یا به حیث یک انسان که از ویژگی های انسانی برخوردار است در جامعه و در بین فامیل بروز بده و این تأثیرات شدیدی بد روانی را بالای اطفال معیوب و معلول داره که متاسفانه حتی اینا وقتی بزرگ میشه این اطفال معیوب و معلول دچار خودزنی میشه. به یک نوی این خودزنی یا آرامشی که توسط می خودزنی حاصل میکنه، حتی این اگر کمک پیشرفته تر شوه و دنبال مشاور روانشناس نباشه خانواده این معلول و معیوب و دنبال راه حل مسئله نباشه، اگر متوجه نشوه، حتی منجر به این میشه که معلول و معیوب به اصطلاح بره طرف خودکشی و بره طرف افسردگی. افسردگی علائمی داره که ما بیشتر در معلولین و معیوبین، چه در سطح کوچکی است مثلا طفل است معیوب و معلول، چه بزرگسال است، ما این افسردگی شدید در وجودشان دیده میتونیم.
راه حل چی است؟ مثلا با همچو افراد چگونه برخورد کنیم؟ کدام راه ها را خانواده ها، اجتماع، مردم مد نظر بگیرن که تامی اطفال در آینده بتانند که از اعتماد نفس بالایی برخوردار باشند و بتانند در اجتماع خود تبارز بتن؟
راه حلی است که مؤسسات و دولت در این قسمت باید فوق‌العاده کار بکنه. مؤسساتی که در قسمت معلولین کار میکنه باید در قسمت آگاهی دهی مردم نسبت به حقوق معلولین و معیوبین آگاهی بده به جامعه، از طریق رسانه، از طریق ملای امام مسجد، از طریق کتابایی که در صنوف مکتب درس داده میشه در دانشگاه. این آگاهی میتونه که نسبت به حقوق معلولین و معیوبین اینا رو یکم که سیف بسازه، یکم که محفوظ بسازه نسبت به استیگماهای هایی که جامعه بر اونا وارد می سازه. و همچنان دولت ما باید جاهایی را بر این معلولین و معیوبین بسازه که اینا بتونه اونجا بره توانمندی ها و استعداد هایی را که در وجود خود داره را به یک نحوی اونجا شکوفا بسازه و بروز بده. و همچنان خانواده ها در قسمتی ای که اگر میخواد اطفال معلولش در آینده در بزرگسالی بار دوش جامعه نشوه، باید خانواده ها فکر خود را بگیرد که توانایی های روانی که برای طفل معلولش باقی مانده را ازشان نگیره، یعنی به یک نوع استگما برشان نتا سرکوب نکنه، لکه برشان لکه منظوریم اونمو حرفای زشت و خرابی که بر معلول و معیوب گفته میشه را برشان نگویه. و همچنان ما میتونیم از طریق رادیوها، تلویزیونها هم اطلاعات بر مردم بدیم که معلولین مثل که در کشورهای اروپایی و آمریکا و جای پیشرفته جهان از حقوق امتیازات خاصی برخوردار است و مردم همه افراد جامعه نسبت به حقوق از اینا آگاهی داره که یک معلولی که چشم خود را از دست داده چنه حقوق داره. ما باید راه را برای احقاق حقوق معلولین معیوبین باید فراهم بسازیم و دولت به این قسمت باید کوشا باشه، آگاهی بیت خانواده ها را، افراد جامعه را و مؤسسات همچنان باید فعالیت بکنه.
سلامت باشه.
تشکر. سلامت باشه.
نورالله سلطانی یکی از روانشناسان بود که در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول و رای حل آن صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی شب و روز خوش داشته باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا با افراد بدقول روبرو شده اید که از آن متضرر گردیده باشید؟ چرا برخی ها به گپ خود وفادار نیستند؟ عواقب بدقولی چیست؟ چگونه می توانیم بدقولی را کنار بگذاریم و به عهد خود وفادار باشیم؟ موضوع این هفته برنامه آشیانه در مورد بدقولی است که چرا بعضی ها بدقولی می کنند؟ علت بدقولی چیست؟ و چطور می توانیم از بدقولی و یا پابند نبودن به وعده خودداری کنیم؟ در این رابطه علاوه بر گزارش نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از استادان جامعه شناس را نیز داریم. من فوزیه نوری هستم و اکنون گزارش را در رابطه با موضوع از همکارم مهریه انوری میشنوید.
شنونده های گرامی، بدقولی نوع مشکل اجتماعی است که علت بروز آن به خانواده و اجتماع باز می گردد. افراد بدقول افرادی هستند که وفای به عهد در قاموس اخلاقیشان نیست و به حرف و وعده خود پایبند نیستند و همیشه دیگران را از رفتارشان ناراحت و عصبانی می کنند. قسم که خانم نازنین کارمند یکی از دوائر دولتی از بدقول بودن شوهر خود گلایه دارد و چنین می گوید:
بدقولی را خود شوهر ممرای میکردم، ممرای اولادایم بسیار ضرر دیدیم، متاسف شدیم که این وعده کده بود، وعدایش همه که خلاف بود، گفت که ما یک خانم توستی ما دیگه ندارم، همی بدقولی. ولی متاسفانه وقتی که مرا برد دوسی خانم داشت. بعد از او ما تا امروز روز امرای اولادکایم دمیجه دمی کابل زندگی میکنم، خودش امرای خانمای دیگه از دست بدقولی هستی، ما امرای اولادایم میجه خوار و سار هستم، امرای امباقا امباقی را سرم چی کد، ظلم و ستم تیر کد، خودش لط و کوب میداد. فعلا ما خودم ماش میگیرم که سرازی ها تعلیم کنم، سرازی ها زحمت بکشم، درس بخوانم. او به قول خود وفا نکدمی، با وجود که ما خودم شکر دارم، مریض هستم، چربی خون دارم، خودم زحمت میکشم، کار میکنم، با اولادایم خودش پیسه داره، مگم به قول خود وفا نمیکنه. یک روزه تا یک نخود به کس نوردم، وقت بگم خود استاد نیست، به قول خود پیسه داره، ایتونه که پیسه نداره. از بدقولی زی تا امروز روز ما رنج میبره.
بدقولی از مسائل کوچک شروع می شود. مثلا فرد بدحساب و کسی که به قول و قرارهای مالی پایبند نیست فرد بدقول است و نزد دیگران اعتبار خود را از دست می دهد. همچنین فردی که چیزی امانت می گیرد اما به صاحبش بر نمی گرداند یا آن کالا را خراب می کند و امثال هم فرد بدقول گفته می شود.
حشمت الله باشندی ولایت کابل در مورد بدقولی میگوید که کار درست نیست. وعده بی اساس به کسی ندهیم انسان را ذلیل میسازد. من هیچگاهی بدقولی نکردم.
بدقولی در عمومیت درست نیست. اگر یک کار را کرده میتونی به یک انسان قلبت در هر موردی که باشه، اگر نمیتونی از وجودت پورا نیست، ایش برای یک آدم قلب نده. و یکی رو به پشوم شما یک مثل داریم، میگه بز بطم تا بیغم، یعنی ما بطم امید تو ولیکن تو یک رقم بیغم. در سایر موارد مقامات ما دیده باشیم و بعض اشخاص لافو که دیده باشیم که یک آدم قلب میتوازم چیره و قیافه و گپ زدنش که ببینی میگی والا اصل نیست همیست، ولی زمانش که بیایه ببینی ایش کار کردن نمی. خودم چیز از اسم پورا باشه که یک آدم خلم میتونم، اگر نباشه وزرش هم میکنم یا برش میکنم و بدر نمی کار کدن هم میتونم.
باید گفت همان طور که ما دیگران را بر اساس رفتار آنها میشناسیم و قضاوت میکنیم، اما بعض مواقع تنها به گفتار طرف مقابل توجه مینماییم که از بدقولی او آگاهی هم نداریم. چنانی که حسن باشندی منطقه دیسابز کابل به ارتباط بدقولی از چشم دید خود قصه میکند که چطور دو فرد بدقول با عاقبت بدفرجام گرفتار شدند.
در مورد بدقولی ما یک مثال برات میگیم که من شاید اون مثانه هستم. در 3 ماه 4 ماه قبل یک بچه یک دختر در طریق فیسبوک هر دویشان رابطه پیدا میکنه، آشنا میشه. بچه برای دختر عکسای خانه مقبول و بلند منزل روان میکنه، برای زو خود پیسه دار معرفی میکنه. در این راستا دختر همچنان گای خود برش از مزار باشنده مزار معرفی میکنه، گای از علمان میکنه، اون میگه که من پیسه دار هستم. بالاخره دختر فریب میخوره، میایه جنیکا بسته میکنه، یک ما دو ما از عروسی ستر میشه. بالاخره دختر که میبینه این خانه از زو بچه نیست که دزی دروغ و فریبکاری داده بود، بالاخره دختر همچنان برعکس کار میکنه، از خانش طلا و زیورات و پیسه و این چیزها جمع میکنن، پس فرار میکنه. دینمی است بدقول بوده در زمانه فعلی، سر کسی اعتبار نیست. باید فریب نخوریم، گپ نخوریم سر دروغ و گپای دروغ و نحق مردم، باید ما اعتماد نکنیم.
متاسفانه در بین شماره از هموطنان ما بدقولی فراگیر شده، در حالی که اگر درست بیندیشیم بد عهد بودن چقدر زیانهایی دارد که حتی میتواند نسل در نسل ما ریشه بدواند. تا وقت والدین بنیان خانواده را بر خوشقولی و وفا به عهد بنا نکنند و آدمها وقت بزرگ و عقلمند شدن خودشان برای خوشقول شدن آستین بالا نزنند، هیچ سخن کارساز نخواهد بود. بریالای فطرت یکی از استادان پوهنتون کابل در مورد قول و قرار میگوید: من هم مانند سایر افراد گاه و ناگاه بدقولی کردیم که بعدن متوجه شدیم و نقش مهم را در این رابطه خانواده دارد. بقیه گپ ها را از وی میشنویم.
متاسفانه در جامعه افغانستان میبینیم که به صورت بسیار گسترده بدقولی تبدیل به یک عادت شده، یا بدقولی باعث یک ابزار معمولی در زندگی روزمره ازش شده و ازش استفاده میشه. ما با آدمای برخوردیم که با ما بدقولی کردین، ولی امیدوار هستیم که ما با این پدیده ما مبارزه کنیم و سعی کنیم که بدقولی رو تبدیل کنیم به وفا به عهد و وفا به پیمان و صادق بودن و خالص بودن و رو راست بودن. و شخصا خود من نمیگم که خطا و اشتباه نداشتیم، خطا و اشتباه داشتیم و بسیار وعدای بوده که بهش متاسفانه دادیم و عمل نکردیم، بسیار قولای بوده که دادیم و بهش عمل نکردیم و عهد بهش وفادار نماندیم. ما کل از اینا رو به عنوان بخشی از گناهی که مرتکب شدیم تلقی میکنم و سعی میکنم تا جایی که برام امکان پذیر است آدم بدقول نباشم، آدم پیمان شکن نباشم. بنان یکی از رسالت ها و وظیفه اصلی خانواده است که ارزش‌های اخلاقی مثل پیمان به عهد، مثل راستگو بودن و غیره را به فرزندان خودشان انتقال بدن تا اونا به شخصیت‌های مفید و به عضو مؤثر جامعه و خانواده خودشان تبدیل شوند.
از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودند: کسی که پایبند به عهد و پیمان نیست دین ندارد. انسان بدقول نه از جمله مؤمنان به حساب می آید و نه رنگ از سعادت و رستگاری را خواهد دید. بناً شک باقی نمی ماند که یکی از ریشه ای ترین مسائلی که می تواند سلامت اخلاقی جامعه را در پی داشته باشد، فرهنگ پایبندی به قول و قرارها و عهد و پیمان هاست. محمد اسماعیل یکی از علمای دینی در مورد بدقولی به چند نکته اسلامی اشاره می کند.
بدقولی در اسلام به معنای خلاف وعده است، وعده خلافی. این در اسلام هم ممنوع گذاشته شده و یک کار خوبی نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیثش می فرماید: آیت المنافق ثلاثه، منافق سه نشانه داره، وقتی که گپ میزنه دروغ میگه، وقتی که جنجال میکنه دو بیجا میزنه، وقتی که وعده میکنه به وعده خود وفا نمیکنه. و همچنان در قرآن عظیم الشان آیات های متعددی هست که از جمله آیات است الله تبارک و تعالی میفرمایه و اوفوا بالعهود، شما به وعده هایتون وفا بکنین. دیگه امر از طرف خداوند است، امر تقاضای وجوب میکنه، واجب است وفا به عهد. کسی که ترکش میکنه دیگه یک واجب ترک کرد، گناه کبیره را مرتکب شده.
برنامه خانوادگی آشیانه که شامل مسائل اجتماعی می شود، این برنامه به روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی نشر می‌شود.
شنونده های عزیز، اکنون در مورد بدقولی نظر عده‌ای از مردم عام را داریم که با هم می شنویم.
اسمش گیباق، باشنده ولایت کابل. بدقولی یک چیز ناپسندیده است. در شرایط فعلی اکثر مردم میگن وعده های گرم و نرم بر مردم میتن. مثلا میخوان که یکی را میگن ما در فلانه وزارت را مقرر میکنم، صلاحیتشان نیست. خب مقصد میخوان که یکی را همگپ با خود بسازن، قرض میتمد مثلا با وعده خود وفا نمیکنن، نباید این کار کنن.
متولد مسئله سنت 4 پانزده علوم اجتماعی پانتون کابل.
مدتی است ما خودم متوجه شدیم این وضعیت که ما یگان فشارهای روحی روانی که بالا انسان میآیه، طبعا که میخواد که از یک بار خود خالی کنه. این طبعا که انسان به قلب میشه و واقعیتش اگر بگوییم که انسان انرژی داشته باشه از یک ناحیه یا از یک ارزش اگر برخوردار باشه، این کار شاید که پسان گناه فکر کنه و طبعا این تبدیل میشه پسان گناه خود اسم میکنه و نمیکنه کارا.
دوستان عزیز، در این بخش برنامه درباره این که چرا بدقولی میان بعضی ها در جامعه دیده می شود، بدقولی بالای جامعه و خانواده چی تأثیر دارد، چطور می توانیم افراد بدقول را بشناسیم و از آنان دوری کنیم و چی راهکارهای در این رابطه به کار ببریم تا چنین اشخاص به افراد خوشقول تبدیل شوند؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که همکارم مهریه انوری با پوهندوی محمد خالد حبیبی استاد جامعه شناسی پوهنتون کابل مطرح نموده است می‌شنوید.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که چرا بعضی ها بدقول هستند، به اصطلاح یا ای که گپ که میگن به او عمل نمی‌کنن.
از جمله میشه عامل عمده بدقولی را در افغانستان یکی مشکلات بدانیم که از جنگ ها گرفته شده و از فقر است، بیکاری هست، به می ترتیب مشکلات اقتصادی هست، کار بسیار زیاد است و به می ترتیب تربیت نادرست است که این عوامل سبب شده تا مردم نتونه به آنچه که اینا وعده میکنن به وعده خود عمل بکنن یا به وعده خود برسن.
امی بدقولی مثلا در خانواده بالای افراد خانواده و در اجتماع بالای افراد جامعه چی تاثیرات داره؟
دقیقاً اعتماد را در جامعه از بین میبره و روزهای بعدی و یا بگویم در آینده مردم بالای ما اعتماد نمیکنه. این میتونه سبب ضعف شخصیت ما شود، سبب ازی شود که مردم بالای ما باور نکنه و سبب ازی شود که اونم مناسبات و روابط اجتماعی را هم در خانواده و هم در جامعه از بین میبره.
چطور میتونیم که ما آدمای بدقول بشناسیم؟
مهمترین بحثش تجربه است که ما چی کنیم. ما اینمی افراد یک بار اگر تجربه کردیم و اینا امو وفا به عهد نکردن و به قول خود اینا استاد نبودن، بار دیگه با اینا در ارتباط نشیم یا بار دیگه بالای اینا اعتماد نکنیم.
چی راهکارهایی وجود داره که آدمایی که به اصطلاح بدقول است یا به عهد خود وفا نمیکنن، چطور میتونیم که اینا را با آدمایی که به حساب خوشبین یا خوشقول باشن تبدیلشان کنیم؟ چطور، چی راهکارهایی وجود داره در این قسمت؟
در جامعه افغانستان که الحمدلله همه مسلمان هستن، ما یک اصل داریم که دروغ را به حیث یک گناه کبیره میدانیم. هرگاه ما از طریق علمای دین، از طریق مساجد، از طریق ای بخش هم تقویه بکنیم که مردم دروغ نگویند و وفا به عهد بکنند، این کار امکان پذیر است. ولی از راه رسمی مکاتب، پوهنتون ها و کسایی که نسل کهنسال جامعه هستند، اینا باید مسئله صداقت را، مسئله وفا به عهد را، مسئله ایره که انسان باید بدقولی نکنه، ایره باید تبلیغ بکنند، ترویج بکنند، معایب و ضررهایش را برشان بگویند. به این ترتیب رسانه ها میتونن نقش بسیار خوب را در کاهش دادن از این امر یا محو از این داشته باشه و برنامه های بسیار منظم و جالب را اینا برای مردم به نشر برسانند تا ما بتانیم یک جامعه خوب و یک جامعه با اعتماد را ایجاد بکنیم.
یک جهان تشکر، سلامت باشی.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیمتان گردید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.